سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمس الحق میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز می‌کنیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر تحصیل و کار زنان افغان را محکوم کرد. این شورا در نشست ناوقت دیروز با وقت آمریکا قطعنامه ای را در این مورد تصویب کرد که در آن علاوه بر محکومیت تحریم های طالبان بر احیای حقوق آموزشی و کاری زنان و دختران افغان تاکید شده. بیش از 90 کشور جهان از این قطعنامه حمایت کردند. در این قطعنامه همچنان بر حمایت از یک افغانستان صلح آمیز با ثبات و مرفه که شامل همه باشد تاکید شده است. طالبان در اگست سال 2021 در افغانستان دوباره به قدرت رسیدند و محدودیت‌های شدیدی را بر آموزش و کار دختران و زنان افغان وضع کردند. امروز 8 ثور سال 1402 شمسی با 31 سال روز پیروزی گروه‌های جهادی در افغانستان برابر است. حکومت به رهبری نجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان به تاریخ 8 ثور سال 1371 شمسی سرنگون شد و گروه‌های جهادی وارد کابل شدند که جنگ‌های داخلی را در قبال داشت. جنگ‌ها بین گروه‌های جهادی علاوه بر ویرانی کابل منجر به کشته شدن ده‌ها هزار تن نیز شد و میلیون‌ها افغان آواره شدند. هرچند چهره‌های سابق جهادی از 8 ثور به حیث روز پیروزی حق بر باطل یاد می‌کنند، اما شماری از کارشناسان می‌گویند که رویدادهای 7 ثور و 8 ثور هر دو بدبختی، آوارگی و جنگ‌های داخلی را به همراه داشته است. 37 نشست گروه کاری سازمان پیمان امنیت دست جمعی در مورد افغانستان روز پنجشنبه دایر شد. این سازمان در اعلامیه گفته که اشتراک کنندگان این نشست در مورد وضعیت امنیتی از جمله افزایش تهدیدات تروریستی و مواد مخدر که از قلمرو افغانستان سرچشمه می‌گیرد بحث کردند. در این نشست هیئت‌هایی از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی، معاون سرمنشی این سازمان شاهزافر افغانستان در روسیه و نمایندگان مرکز منطقه‌ای سازمان ملل متحد و برخی ادارات دیگر شرکت داشتند. روسیه، بلاروس، تاجیکستان، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان اعضای سازمان پیمان امنیت دست جمعی هستند. در نشست گروه کاری این سازمان پس از آن در مورد افزایش تهدیدات تروریستی از قلمرو افغانستان بحث می شود که کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز چهارشنبه گفت که نیروهای امنیتی این کشور 2 از افراد وابسته به یک سازمان تروریستی بین المللی را در نزدیک سرحد افغانستان کشتند. در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نشده است. اداره اماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا روی اهمیت آموزش دختران تاکید کرده است. این اداره در توییتر خود دیروز گفت که اگر دختران نتوانند با آموزش دسترسی داشته باشند یا در زمینه آموزش با محدودیت‌های روبرو باشند، توانایی آنها برای دسترسی به مراقبت‌های صحی، خدمات عامه، اشتغال و فرصت‌های اقتصادی به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در 15 اگست سال 2021 دانش آموزان دختر بالاتر از سنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. با وصف درخواست‌های مکرر طالبان این ممنوعیت را تا هنوز لغو نکردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر حکومت مخلوع افغانستان میگوید که سازمان ملل متحد باید حقوق اساسی افغانها و خصوص وضعیت اسفناک زنان و گروه‌های به حاشیه رانده شده قومی و مذهبی را در آجندای اصلی نشست دوحه شامل کند. این کمیسیون که در خارج از افغانستان فعالیت می‌کند در اعلامیه دیروز گفت که هیچ دلیل سیاسی و استراتژیک نباید باعث معامله با حقوق بشری افغانها شود. در اعلامیه همچنان گفته شده که هر نوع تلاش برای به رسمیت شناختن طالبان غیر قابل قبول برای مردم افغانستان است. قرار است نشست به میزبانی آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد در عقب درهای بسته با حضور نمایندگان خاص کشورهای مختلف در امور افغانستان در اول و دوم ماه می در شهر دوحه پایتخت قطر دایر شود. یک سخنگوی سازمان ملل متحد گفته که در این نشست در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان تمرکز نخواهد شد. ایالات متحده آمریکا از پاکستان خواسته تا بر اساس اصلاحاتی که صندوق وجهی بین‌المللی یا IMF خواهان آن است گام بردارد. پاکستان در سال 2019 میلادی بسته 6.5 میلیارد دلاری قرضه را با صندوق وجهی بین‌المللی امضا کرد، اما کمتر از نصف آن را تا حال دریافت کرده، زیرا این کشور همه شرایط IMF را برآورده نکرده است. الیزابت هورست مسئول امور پاکستان در وزارت خارجه آمریکا دیروز در مرکز تحقیقاتی ویلسون در آمریکا گفت اصلاحاتی که پاکستان و صندوق وجهی بین المللی در مورد آن توافق کردن آسان نیست، اما به گفته او بسیار مهم است که پاکستان این اقدامات را انجام دهد تا این کشور را با وضعیت مالی سالم بازگرداند، از قرض بیشتر جلوگیری کند و اقتصاد پاکستان را رشد دهد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به اتفاق آرا ممنوعیت بر کار زنان در دفاتر این سازمان را از سوی طالبان در افغانستان محکوم کرد. نظر یک فعال حقوق زنان را هم در این مورد گرفته ایم.
تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد از اهمیت خاصی است.
اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که واشنگتن پس از بازگشت طالبان به قدرت بیش از $2 میلیارد کمک های بشری با افغانستان کرده. گزارش هم داریم در مورد این که کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد دو فرد دیگر را در فهرست تحریم ها اضافه کرد. از پیام های شما
ما کلینیک داریم ولی دکتر نداریم، فقط دکترم به واسطه کار میکنه. اگر پول داشته باشه خوب، اگر نداشته باشه هیچی، دارو به کسی نمیده.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم شمس الحق. تا وقتی که در خبرها شنیدید، شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به اتفاق آرا ممنوعیت بر کار زنان در دفاتر این سازمان را سوی طالبان در افغانستان محکوم کرد. این شورا با تصویب قطعنامه از طالبان خواسته که محدودیت ها بر زنان و دختران افغان را رفع کنند. پیشنویس این قطعنامه را امارات متحده عربی و ژاپن تهیه کرده بودند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم ستار فروخ.
شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز قطعنامه را تصویب کرد که در آن از طالبان خواسته شده تا همه محدودیت ها بر زنان را دور کنند. این شورا ممنوعیت حکومت طالبان بر کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد را در افغانستان نیز محکوم کرد. در قطعنامه شورای امنیت که پیشنویس آن را امارات متحده عربی و ژاپن تهیه کرده بودند، ممنوعیت طالبان بر کار زنان در تاریخ سازمان ملل متحد بی پیشینه توصیف شده و گفته شده است که این ممنوعیت حقوق بشر و اصول بشر دوستانه را تضعیف می کند. سازمان ملل متحد در اوایل ماه جاری میلادی گفت که طالبان مانع کار کارمندان زن در این سازمان در افغانستان شدند. پیش از آن طالبان در اواخر ماه دسامبر سال گذشته زنان را از کار در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان منع کرده بودند. این اقدام‌های طالبان واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته و ملل متحد گفته است که بر روند امدادرسانی تأثیر منفی می‌گذارد. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در 15 ماه آگوست سال 2021 دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و در ماه دسامبر سال گذشته پوهنتون‌ها را نیز بر روی دختران بستند. طالبان بر رفتن زنان به حمام‌ها و پارک‌ها هم محدودیت وضع کردند. در همین حال انتظار می‌رود که درباره اقدامات سختگیرانه طالبان در برابر زنان و خصوص ممنوعیت بر کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد در نشست دوحه نیز بحث شود. قرار است که این نشست به میزبانی آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد پشت درهای بسته با حضور نمایندگان ویژه کشورهای مختلف در امور افغانستان به روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته آینده برگزار شود.
شنیدید که شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز به اتفاق آرا ممنوعیت بر کار زنان و دختران در دفاتر این سازمان را از سوی طالبان در افغانستان محکوم کرد. همکارم ستار فروغ با شینکای کروخیل، سفیر سابق افغانستان در کانادا و فعال حقوق زنان صحبت کرده، نخست پرسیده که به نظر او این قطعنامه شورای امنیت چقدر مهم است و چه پیامی را می‌رساند.
به نظر من تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد حائز اهمیت خاصی است، به خاطر که تمام قیوداتی که از طرف حکومت طالبان بالای زنان و دختران عاید شدن که مانع کار و مانع تحصیلات و آموزش زنان شده، من فکر میکنم این خیلی مهم است. بالاخره اگر جامعه جهانی از رقابت‌های خود دست بردار شوند و مشکلات و بحران فعلی وضعیت افغانستان را جدی گرفتن، اما هنگ به هم نظر شود، این به نفع منطقه، به نفع افغانستان، حتی به نفع حکومت طالبان و جامعه جهانی است، به خاطر که اگر طالبان مجبور شوند که دیگر دست بردار شوند از صادر کردن همچو فرامین و فرامین اسبق خود را هم پس بگیرند، این در وضعیت تغییری می آید.
بانو کروخیل، تصویب این قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد بر بحث‌های نشست دوحه که از سوی این سازمان هفته آینده برگزار می شود تأثیر خواهد گذاشت؟
قطعا یک تأثیر بزرگ خواهد داشت، به خاطر که در صورتی که یک همنظری و هم آهنگی بین اعضای شورای امنیت بیاید، من فکر می کنم یک تأثیر مثبت خواهد داشت. بالاخره در نشستی که در دوحه صورت میگیره هم یک هماهنگی و با وجود خواهد آمد و مشکل یا وضعیت افغانستان یک مشکل جدی فکر خواهد کردن و بر خود و رای حل به این مشکل میتوند که همسان باشن و بالاخره طالبان وقتی که درک کنن که بالاخره جامعه جهانی یک موقف یا موضع‌گیری واحد دارن، دیگه باز اونا نمیتونن که مطمئن شوند که به حمایت روس و یا چین میتونن که به وضعیت فعلی دوام بدن و مجبور هستن که باز فرامین خود را واپس بگیرن.
انتظار شما به عنوان یکی از فعالان حقوق زن از نشست دوحه چیست؟
زنان افغان انتظار داره از نشست دوحه که در این نشست واقعا مزله زنان افغان، محدودیت هایی که بالای زنان و دختران افغانستان عاید شدن، مانع کار، مانع فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آنها شدن، مانع آموزش و تحصیلات شدن، این فکر می‌کنم که یک مزله بسیار جدی است. امیدوار هستم که این موضوعات را در نظر گرفته و بحران بشری که فعلا در افغانستان جریان داره یک رای حل برای زو پیدا شد، نه ای که بالای از این کار شد که چطور بتانن که برای طالبان امتیازات بیشتر بتن و اونا رو به رسمیت بشناسن. من فکر میکنم که هم نظر شدن و هم آهنگ شدن جامعه جهانی در باری افغانستان خیلی مهم است که این موضوع رو جدی گرفته و خصوصا برخورد تبعیض‌آمیزی که علیه زنان افغانستان در افغانستان میشوند این موضوع جدی تلقی بکنه و یک رای حل مشترک برای زو پیدا شود تا بتونه که بالای طالبان فشار بیاین و از این دو دستگی که فعلا در بین جامعه جهانی وجود داره ای از بین برن، برای از اینکه همین دو دستگی باعث ازی میشن که طالبان از وضعیت استفاده نادرست کرده و هر روز محدودیت های عجیب و غریب بالای مردم افغانستان و خصوصا بالای زنان با وجود میاره.
مصاحبه با شینکای کروخیل، سفیر سابق افغانستان در کانادا و فعال حقوق زنان را از رادیو آزادی شنیدید.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که واشنگتن پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از $2 میلیارد کمک های بشری را با افغانستان کرده است. این کمک ها بیشتر از طریق ادارات و نهادهای سازمان ملل متحد و مؤسسات غیر دولتی صورت گرفته. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی، بیش از 28 میلیون تن در افغانستان در سال جاری میدادی به کمک های بشری نیاز دارند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
آمریکا پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت، بیش از $2.2 میلیارد با این کشور کمک بشری و انکشافی کرده است. اداره بازرس ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان با ابراز این مطلب در رشته توییت‌های به روز پنجشنبه گفت که این کمک عمدتاً از طریق اداره‌های سازمان ملل متحد و مؤسسات غیر دولتی صورت گرفته است. سیگار به نقل از دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که با توجه به محدودیت‌هایی که برای انتقال پول به این کشور وجود دارد، سازمان ملل متحد پول نقد را به افغانستان از طریق هوا منتقل و سپس آن را به یک حساب در یک بانک خصوصی واریز می‌کند. سیگار همچنان گفته که این پول نقد که حکومت طالبان به آن دسترسی ندارد، به اداره های مختلف سازمان ملل متحد و برخی دیگر مؤسسات داخلی و خارجی انتقال داده شده تا به افغانهای نیازمند کمک های بشری را فراهم کنند. به گفته سیگار، سازمان ملل متحد در سال 2022 تقریباً 1.8 میلیارد دلار از طریق هوا به افغانستان انتقال داده است، یعنی به طور اوسط 35 میلیون دلار در هفته به افغانستان ارسال شده. جان سوبکو، بازرس ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان، به روز چهارشنبه هفته گذشته در نشست کمیته نظارت و حسابدهی مجلس نمایندگان آمریکا گفت که تصمیم کرده نمی‌تواند که در حال حاضر کمک‌های آمریکا به افغانستان به دست طالبان نمی‌افتد. او افزود که همه می‌دانند که افغانستان با وضعیت شدید بشری و اقتصادی روبروست و نباید کمک های امریکا به دست طالبان بیفتد. نگرانی ها در مورد چگونگی توزیع کمک های بشری در افغانستان وجود دارد. در این حال برخی از کارشناسان اقتصادی از جمله آذرخ شافیزی مؤثریت کمک های نقدی را در بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان اندک می داند.
این که در روند اقتصاد ملی افغانستان اثرات چندانی نداشته به خاطر از این است که از این پول ها به مقصد تمویل پروژه های اقتصادی یا سرمایه گذاری مفید در جهت صنعت و زراعت و خدمات و پیشوری صورت نمیگیره. وقتی که این مصرفی پول ها جنبه اقتصادی نداشته باشند و مقصد رشد سکتورهای مختلف اقتصادی از او استفاده صورت نگیره، اثرات بالای بهبود وضعیت اقتصاد مملکت، کارآفرینی، فقرزدایی و رفاه مردم داشته نمیتونه.
سازمان ملل متحد گفته است که شمار نیازمندان به کمک‌های بشری در افغانستان به بیش از 28 میلیون نفر می‌رسد و حدود 6 میلیون نفر در یک قدمی قحطی قرار دارند. این سازمان برای امدادرسانی در سال جاری میلادی در افغانستان 4.6 میلیارد دلار کمک مالی درخواست کرده است، اما تاکنون بیش از 5% این مبلغ را دریافت کرده. با دلیل اقدام طالبان مبنی بر منع کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان، بسیاری از مؤسسات فعالیت‌های خود را در این کشور توقف و یا کاهش دادند. قرار است که نشست به میزبانی سازمان ملل متحد به روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته آینده در دوحه قطر برگزار شود. انتظار می رود که در این نشست درباره مشکلات جاری در افغانستان و تقویت هماهنگی میان جامعه جهانی در پیوند به این کشور بحث و گفتگو صورت گیرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
رادیو آزادی را 24 ساعت روی امواج متوسط و کوتاه میشنوید.
بیشتر از خبر،
حال توجه کنید به تازه ترین بازتاب مساید افغانستان در گزارش های رسانه های جهان.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود نوشته است دشمن آمریکا در افغانستان شاید بهترین دوست اداره رئیس جمهور بایدن باشد. روزنامه در ادامه می نویسد وزارت دفاع آمریکا در هفته جاری تایید نمود که در یک عملیات اخیر طالبان یک رهبر بسیار مهم شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش کشته شده است. این شخص طراح حمله ماه آگوست سال 2021 در میدان هوایی کابل بود که در آن 13 عسکر آمریکایی کشته شدند. در این انفجار انتحاری بیش از 170 افغان هم جان باختند. واشنگتن تایمز می نویسد این حمله بعد از جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان در جریان خروج قوای آمریکایی از این کشور نشان داد که بعد از 2 دهه سرکوبی گروه های تروریستی در افغانستان این گروه ها تا چه حد ریشه های عمیق دارند. به باور روزنامه آمریکایی ها از این حمله بسیار ترسیدند که شاید بعد از خروج آنها از افغانستان در نبود سربازانشان در این کشور تهدیدها به سرعت خواهد افزود. روزنامه همچنان به موافقتنامه دوحه اشاره نموده که یکی از مواد آن این است که حاکمان افغانستان هرگز به گروه های افراطی اجازه نمی دهند که از خاک این کشور بر ضد منافع غرب حمله کنند. در حدود 1.8 سال قبل قوای آمریکایی خاک افغانستان را ترک کردند. واشنگتن تایمز از قول یک تعداد تحلیلگران می نویسد که گفتند بعض شواهد واضح را مشاهده کردند که یک تعداد افراطیان هنوز هم در خاک افغانستان زندگی می کنند. در بخش دیگر مطلب روزنامه واشنگتن تایمز می خوانیم که از وقایع این هفته واضح می شود که منافع واشنگتن و کابل در بعض موارد به هم نزدیک هستند. شاخه خراسان گروه داعش تهدید بزرگ برای طالبان ایجاد کرده و به نظر یک تعداد از تحلیلگران طالبان اعضای گروه داعش را با بی‌رحمی هدف قرار داده و از بین می‌برند. روزنامه فاینانشال تایمز چاپ بریتانیا می نویسد 20 ماه قبل قوای آمریکایی با بی‌نظمی و هرج و مرج از کابل بیرون شدند و هزاران متخصص افغان کشور خود را ترک کردند. اما اکنون یک گروه کوچک سیاهان به سمت افغانستان در حرکتند. روزنامه می نویسد که 6 مه گروهی از سیاهان با کمک شرکت سیاحتی سفارات به کابل می روند و در ظرف 2 هفته از کندهار، هرات و بامیان هم دیدن خواهند کرد. به نوشته روزنامه با وجود هشدارهای رسمی این سیاهان به افغانستان سفر می کنند. وزارت خارجه بریتانیا گفته است افغانستان بسیار خطرناک است و پیشنهاد کرده که هیچ بریتانیایی نباید به افغانستان سفر کند. وزارت خارجه آمریکا هم هشدار داده است که خطر اختطاف و تشدد در افغانستان بیشتر شده است. روزنامه افزوده است که همکنون هم 3 بریتانیایی در زندان طالبان به سر می‌برند و شبکه داعش هم در افغانستان فعال است.
کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بر گروه‌های داعش و شبکه القاعده در یک تصمیم تازه 2 فرد دیگر را در فهرست تحریم‌های این سازمان اضافه کرد. این کمیته با نشر اعلامیه‌ای گفته که این 2 تن به نام‌های مولوی رجب صلاح الدین و سلطان عزیز عزم اتباعی افغانستانند که ارتباط قوی و گسترده با گروه داعش و شبکه القاعده دارند. از سوی دیگر شماری از آگاهان در مورد این اقدام شورای امنیت سازمان ملل متحد دیدگاه‌های متفاوت دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیته تحریم‌ها بر گروه‌های داعش و القاعده شورای امنیت سازمان ملل متحد در ادامه تحریم‌ها علیه این دو گروه و تازگی 2 تبع افغان را در فهرست تحریم‌های این سازمان اضافه کرده که به گفته شورای امنیت از اعضای رهبری گروه‌های داعش و القاعده هستند. سازمان ملل با نشر اعلامیه گفته که مولوی رجب صلاح الدین در سال 1976 در افغانستان به دنیا آمده و باشنده ولسوالی پغمان کابل است و مدت زیادی به عنوان یکی از رهبران ارشد گروه داعش در عراق، شام و شاخه خراسان این گروه بوده است. هرچند که سازمان ملل جزئیات بیشتری در مورد این فرد ارائه نکرده، اما بر اساس معلومات این کمیته مولوی رجب صلاح الدین با گروه القاعده در افغانستان هم روابط گسترده و عمیق داشته است. این سازمان از سلطان عزیز اعظم افغان دیگری یاد می‌کند که در سال 1985 در افغانستان تولد شده است. هرچند سازمان ملل متحد محل دقیق تولد سلطان عزیز اعظم در افغانستان را مشخص نکرده، اما گفته که وی به عنوان سخنگو در عراق، شام و شاخه خراسان این گروه تعیین شده و با گروه القاعده هم ارتباط گسترده دارد. گروه دولت اسلامی داعش شاخه خراسان فعالیت خود را از سال 2014 از شرق افغانستان آغاز کرده که تاکنون مسئولیت مرگبارتر این حملات علیه شیعان در این کشور را به عهده گرفته است. هرچند کمیته تحریم‌ها بر داعش و القاعده جزئیات بیشتر در مورد سلطان عزیز اعظم نیز ارائه نکرده، اما او بارها با برخی رسانه‌ها در افغانستان به عنوان سخنگوی شاخه خراسان گروه داعش صحبت کرد و مسئولیت برخی حمله‌ها را به دوش گرفته است. جمهوری مخلوع افغانستان نیز چندین بار ادعای کشتن سلطان عزیز را مطرح کرده بود. پیش از این در ماه قوس سال 1400 ایالات متحده آمریکا به شمول سلطان عزیز ازام و مولوی رجب چهار رهبر شاخه خراسان داعش را در افغانستان به دلیل رهبری و پشتیبانی مالی از این گروه به عنوان تروریستان بین‌المللی معرفی کرده و نام آنان را در فهرست سیاه افزوده است. در همین حال شماری از آگاهان در مورد این اقدام سازمان ملل دیدگاه‌های مختلف دارند. اسحاق اطمر تحلیلگر افغان میگوید سازمان ملل و به ویژه آمریکا اکنون هم نگرانی عمیق در مورد داعش و القاعده در افغانستان دارند. با گفته او این گام سازمان ملل متحد نگرانی عمیق این سازمان را هویدا می‌کند.
دوست پار در آمریکا اندیشنه داده که داعش یا القاعده
اکنون نگرانی امریکا و متحدان آن این است که داعش و القاعده باز سربلند نکنند تا دیگر کشورها را تهدید نکنند. در این مورد همه طرف ها حتی کشورهای منطقه نگرانی جدی دارند.
محب شریفی یک تن دیگر از آگاهان امور افغانستان میگوید مبارزه ای که در برابر داعش و القاعده در افغانستان اکنون جریان دارد کافی نیست. به گفته او این اقدام سازمان ملل این را میرساند که افغانستان اکنون هم برای جهان تهدید است.
زفیگر که اوما که چیر عملی اقدامات کیگی او طالبان وکولیش
من فکر میکنم که اگر اقدامات عملی شود و طالبان بتوانند بر این تهدید غلبه کنند پس جهان بر طالبان با دید خوبی خواهد دید و اگر طالبان نتوانند در برابر این تهدید مقابله کنند پس جهان یک بار دیگر مجبور خواهد شد وارد افغانستان شود.
تلاش کردیم در این مورد دیدگاه طالبان را داشته باشیم، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی جواب نداد. اما مجاهد پیش از این بارها گفته که آنان در برابر داعش و دیگر گروه‌های مسلح مبارزه جدی می‌کنند. کمیته تحریم‌ها بر گروه‌های داعش و القاعده شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش از این در یک قطعنامه خود بر تحریم‌های خود در مورد گروه‌های داعش و القاعده و یک تعداد ادارات و اشخاص دیگر تعدیلات جدیدی را آورده بود. بر بنیاد این قطعنامه که در 20 فوریه سال روان تصویب شده بود، دارایی های این اشخاص، گروه ها و ادارات منجمد می شود، از سفرهای خارجی منع می شوند و افزون بر این بر خرید و فروش اسلحه از سوی این افراد محدودیت وضع می شود. در این تحریم ها 29 فرد و اداره شاملند که برخی از آنان به فعالیت های تروریستی در افغانستان نیز متهم هستند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلک های مدتا این بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سن پیازی مکتب از اونمو ماش سیونی مزار
تو وقت شده ما که بساب در اقل مال توان دانی 50,000-60,000 دیده کمی دارم،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
پیام ها و نظریات شما.
دولت اول رسلی 5000 منطقه سینه ما کلینیک داریم ولی دکتر نداریم، فقط دکترم به واسطه کار میکنه. اگر پول داشته باشه خوب، اگر نداشته باشه هیچ دارو به کسی نمیده. مشکلاتی ما زیاد از سرکای ما خراب و سیر آمده و امگیر برده دیگه، منطقه هم خوش که دیگه با قادر خواهی مردم همه خوش شده اونیه، سرکم ناکار مونده یه دیگه، نی دکتر نی داروی نی درمون و مردم مریض زیاد داره، مشکلات بخی خیلی زیاد دیگه، نی محسوسه نی کمک های نی هیچ خبری نی.
عبدالله قسم از ارسولی دراییم به شما در تقاوی نمتلا پیسه ای که میره تعویضی شده به حساب مردم مستحق و به مردم کمک، این پیسه را میارن میگرن، این پیسه را مردم نماینده ها میخیره، با مردم نمیرسه. پسر را توضیح کردم با بعضی 3,000 رسیده، با بعضی 2,000 رسیده، با بعضی 4,000 رسیده، در علاقه 40,000 تا پیسه جاده کنه مونده در جیب خود زده. نفهم که دولت‌های خارج کمک میکنه به نماینده میکنه یا به مردم.
محمد هستم از دایکندی. خدمت شما عرض کنم که این کمک هایی که از طرف WFP در دایکندی توزیع میشد مدت 3 ماه هستن که کمک ها قطع شده. مردم ما بسیار از خوشحالی در رنج هستن و هیچ کمک